هشت بامداد با عرض سلام به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. وزیر اقتصاد ایران اعلام کرد در سال آینده ارز 4200 تومانی صرفاً به دارو و نان اختصاص می‌یابد. احسان خاندوزی روز یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی استفاده از ارز ترجیحی 4200 تومانی را رویکردی ناکارآمد توصیف کرد.
غیر از مسئله دارو و نان، در سایر اقلام بنابراین است که ما از این رویکرد ناکارآمد بریم به سراغ شیوهی که اون رانت در ابتدا وجود نداشته باشه. ما در بودجه سال 1401 یه شاهد ارز 4200 تومانی برای واردات در واقع نهادهای دامی و کالای از این دست نباشیم.
این اظهارات در حالی بیان می شود که کارشناسان حذف ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن پیامدهای تورمی آن را موجب افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم می دانند. طرح تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی حدود 3 سال قبل با هدف کنترل قیمت این کالاها به اجرا درآمد. به گزارش رسانه‌های دولتی سعودی، ائتلاف به رهبری عربستان در مقابله با شورشیان حوثی در جنگ یمن بامداد دوشنبه یک پهپاد را منهدم کرد. بر پایه این گزارش، این پهپاد غیر نظامیان را در فرودگاه ملک عبدالله در شهر جیزان در جنوب عربستان هدف قرار داده بود. سخنگوی ائتلاف افزود این پهپاد از فرودگاه بین‌المللی صنعا پایتخت یمن، مقر حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران پرتاب شد. به گزارش رویترز، ائتلاف پیشتر گفته بود در حال انجام عملیات نظامی در پایتخت یمن با هدف نابودی کارگاه‌ها و انبارهای هواپیماهای بدون سرنشین و سایر سلاح هاست. در همین حال خبرگزاری ایرنا به نقل از منابع یمنی اعلام کرد نیروهای مسلح یمن چند شهر عربستان را با موشک های بالیستیک و هواپیماهای بدون سرنشین هدف قرار دادند. ایرنا همچنین از بمباران برخی مناطق در پایتخت یمن خبر داد. مقام‌های ارشد نظامی اسرائیل می‌گویند این کشور در حال حاضر توان حمله مؤثر علیه تأسیسات هسته‌ای ایران را ندارد. به گزارش نیویورک تایمز، به نقل از مقام‌های اسرائیلی، تل‌آویو دستکم تا 2 سال آینده قادر نیست فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از طریق حمله نظامی عقیم کرده یا با تأخیر قابل ملاحظه‌ای مواجه کند. مقامات جمهوری اسلامی هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. اسرائیل که از مخالفان سرسخت مذاکرات احیای برجام محسوب می شود، خواستار افزایش تحریم‌ها و فشارهای بین المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است. صدها تن از افغان‌ها در سرمای سرد در مقابل دفتر پاسپورت بازگشایی شده در کابل در صف ایستادند و امیدوارند اسناد سفری را دریافت کنند که به آنها امکان می‌دهد کشور ویران شده و جنگ زده زیر سلطه طالبان را ترک کنند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، پس از آنکه یک مقام اداره گذرنامه وزارت داخله طالبان گشایش دوباره دفتر صدور پاسپورت را اعلام کرد، جمعیت از غروب شنبه در این مکان تجمع کردند. ایالات متحده و متحدانش ده‌ها هزار خارجی و افغان‌های در معرض خطر را در پایان آشفته حضور نظامی ائتلاف در افغانستان در اواخر ماه اوت تخلیه کردند، اما هزاران نفر دیگر می‌خواهند کشور را ترک کنند و کسانی که از نزدیک با ارتش‌های غربی همکاری می‌کردند در خطر انتقام‌جویی طالبان قرار دارند. آلمان بار دیگر هشدارهای اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه مسکو در صورت حمله به اوکراین را تکرار کرد. به گفته ی دولت آلمان، حمله به اوکراین می‌تواند برلین را وادار کند همکاری با مسکو در مورد خط لوله گاز طبیعی نورد استریم 2 را مورد بازنگری قرار دهد. کیف و حامیان غربی آن روسیه را به استقرار 100 هزار سرباز در نزدیکی مرز خود با اوکراین به عنوان مقدمه احتمالی تهاجم متهم می کنند. روسیه با رد هر گونه قصدی برای حمله به اوکراین بر مخالفت خود با عضویت اوکراین و گرجستان در ناتو تأکید کرده است. کریستین لامبرشت، وزیر دفاع آلمان، روز یکشنبه در مصاحبه با هفته‌نامه آلمانی بیلد دامزونتا گفت روسیه نمی‌تواند اراده خود را به ناتو دیکته کند. فلورانس پارلی، وزیر دفاع فرانسه، نیز در مصاحبه با هفته‌نامه یکشنبه‌های فرانسه ژورنال دو دیبانش اعلام کرد کشورهای غربی در صورت تشدید تنش روسیه با اوکراین می‌توانند به لحاظ سیاسی مسکو را منزوی کنند. او افزود با وجود این پاریس خواهان بازگشت به جنگ سرد با روسیه نیست. با سپاس از همراهی شما در این بخش خبری.